الحمد لله بالعالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. الحمدلله در ارتباط با فلسفه در اصطلاح مسلمین جمع‌بندی شد. حالا مجددا آخر درس دو هم یه مرور مجددی خواهیم کرد. اما فلسفه در اصطلاح فلاسفه غرب یه سیری داره که این سیر رو باید دوستان دقت بکنید، چون الان این منشأ یه سری اشتباهات بین غربی ها و مقلدین شرقی این هاست. در تدوین دایره المعارف ارسطو، یعنی علومی که از ارسطو باقی ماند، آمدن این علوم رو دستبندی کردن در یه دایره المعارف. در این دایره المعارف خب ریاضیات جایگاش معلوم بود، طبیعیات جایگاش معلوم بود. بنا به نظر حسایت الله مصباح الهیات جایگاش معلوم بود، الهیات به معنای خاص که مالکیه موجود مجرد، این میشه یک. دو ریاضیات، سه طبیعیات. اینا اومدن دیدن یه سری علومن سازگار با هیچ موضوع خاصی نیستن، نه با موجود مجرد به ما هو مجرد سازگاره، نه با موجود به ما هو ریاضیون سازگاره، موضوع علم ریاضی، نه با موجود به ما هو طبیعیون سازگاره، زیرا با هیچ کدوم سازگار نیست. آمدن در مقام تدوین دایره المعارف اینها را از نظر آموزشی قرار دادن بعد از طبیعیات. عوارض موضوع موجود به ما هو موجود بود، اما از نظر آموزشی چون عوارض موجود به ما هو موجود بعد از آشنایی با طبیعیاته، یعنی آدم اول مثلا باید جسم رو بشناسه، خط رو بشناسه، نمیدونم انسان رو بشناسه، فرس رو بشناسه، بعد بیاد بگه آقا من کاری به احکام خاص فرس ندارم، من کاری به احکام خاص انسان ندارم، من کاری به احکام خاص جسم ندارم، میخوام احکام موجود به ما هو موجود رو بشناسم. اینا در مقام دستبندی شدن بعد از طبیعیات. چه احکامی؟ احکام موجود به ما هو موجود. بله، در تدوین دایره المعارف ارسطو. به همین دلیل برای بعضی از فلاسفه اسلامی مثل بو علی سینا این سوال پیش اومد که آقا اینا از نظر منطقی باید بعد از طبیعیات باشن یا قبل از طبیعیات؟ چرا باید اینا قبل از طبیعیات باشن؟ بله، چون فلسفه است که احکام عامی را بیان میکنه که همه علوم دیگه به این احکام محتاجن. جلسه گذشته توضیح دادیم من اگر گفتم جسم چی؟ این با چیه؟ با چیه؟ فلسفه. اگر گفتم آیا جسم وجود دارد یا ندارد، این با چیه؟ فلسفه. پس تعریف و تبیین موضوع طبیعیات و اثبات وجود این موضوع با کیه؟ فلسفه. اثبات اصل علیت با کیه؟ که از احکام موجوده به ما هو موجوده. تا اینا درست نشه که طبیعیات نمیاد بحث کنه. چرا نمیاد؟ بگید. چون طبیعیات باید از عوارض موضوع بحث کنه. توضیح دادیم جلسه قبل خود موضوع رو کی درست میکنه؟ چرا اینا رو گذاشتید بعد از طبیعیات؟ حد این است که اینا رو بذارید کجا؟ قبل از طبیعیات. منتها اینا از نظر آموزشی نه از نظر فنی، چون ذهن آدم تا با یه سری مصادیق طبیعی آشنا نشه، آمادگی این که مباحث فلسفی و موجود به ما هو بحث کنه نداره. اومدن گذاشتن اینجا. این بعد از طبیعیات در عربی ترجمه شد به ما بعد از طبیعت. ما بعد از طبیعت همین کلمه در لغت انگلیسی میشه متا، یعنی بعد، متافیزیک، فیزیک یعنی طبیعت، بعد از علم طبیعیات. سوال کنم من برادرانم، آیا احکام فلسفی شامل موجودات مجرد میشه فقط؟ بله؟ خیر، همه موجودات. اگر من میگم ما بعد از طبیعت، معناش این نیست که شامل فقط موجودات مجرده. من احکامی که در فلسفه بحث میکنم نمال موجوده به ما هو موجوده، همونطور که خدا را میگیره این جسم هم میگیره. اگر گفتم موجود یا واحد است یا کثیر، موجود یا بالفعل است یا بالقوه، حالا بالقوه را ایشانا معنا میکنیم بعدا، وحدت و کثرت مال هر موجودی، چه مجرد چه مادی، فعلیت و قوه مال هر موجودی. قرار اینه که در فلسفه من لباسهای خاص و تعینات خاص را در میارم، بعد از احکام موجود به ما هو موجود سخن بگم. لذا حواسمونه بگیم اینا صرفا به عنوان آموزش شدن بعد از طبیعیات. بفرمایید جانم. خب همین اول طبیعت رو میارم. نه من حالا شماره گذاریم از نظر ترتیبی بود، و الا معمولا آدم اول میاد با احکام جسم طبیعی آشنا میشه. پس اینا شدن چی؟ ما بعد. غربی ها اشتباهن ما بعد از طبیعه را ما ورای طبیعت معنا کردن. وقتی ما بعد از طبیعه شد ما ورای طبیعت، فلسفه رفت به سمت بحث از موجودات مجرد. گفتن فلسفه علمی است که میخواد بحث کنه درباره موجودات مجرد، ماورای طبیعی، در مجردات. در صورتی که ما دیدیم اصلا فلسفه اختصاصی نداشت بحثاش به موجودات مجرد. همه موجودات عالم همونطور که توضیح دادم داخل در بحث فلسفیه. این مسئله یعنی قرار گرفتن فلسفه بعد از طبیعیات که دستبندی آموزشی بود، سبب شد یه خطای فکری تو قلب وجود بیاد. الان اگر به یه قلبی بگی فلسفه، میگه فلسفه یعنی چی؟ بحث از ماورای طبیعت، بحث از موجودات مجرده. اینطور نیست. قوانین فلسفی همانطور که بر موجودات مجرد صدق میکنه، بر موجودات مادی هم صدق میکنه. و عرض کردیم بو علی سینا اعتراض داره که اصلا فلسفه چیه؟ قبل از طبیعیات یا بعد از طبیعیات؟ چرا قبل از طبیعیات؟ جلسه گذاشته بحث کردیم، چون موضوع رو باید فلسفه درست کنه، هم چیستیش و هم هستی موضوع رو فلسفه باید درست کنه. چون هر علمی یبحث و فی العلم عن عوارض بفرمایید ذاتی. مثال زدم، گفتم مثال صرف و نحوی بزنیم چون بعضی دوستان ابتدایی ترن. گفتیم آقا ما در هر علمی مثل علم مثلا نه میگیم موضوع من کلمه و کلام. در علم از چی میخوام بحث کنم؟ از عوارض موضوع، نه از خود موضوع. میام مسئله درست میکنم، میگم کل فاعل مرفوع. این مسئله، این مسئله رفع از عوارض کلمه است، رفع نصب و جر از عوارض کلمه. این عوارض کلمه است، فاعل یک کلمه ای عارضه ای داره به نام رفع. من در هر علمی مسائلی درست میکنم که اون مسائل از عوارض موضوع هم. خود موضوع رو کجا باید بحث کنم؟ در فلسفه هم باید تعریفش کنم، هم باید اثباتش کنم، اثبات وجودش رو بکنم. لذا فلاسفه اسلامی که دقت میکنن میگن کلمه ما بعد از طبیعت یا کلمه متافیزیک غلط اندازه. حق این است که ما فلسفه را ما قبل طبیعت و فلسفه اولا و علم اعلا بدانیم که جلسه گذشته شرح دادیم، یعنی اثبات موضوع سایر علوم با فلسفه است. اما بالاخره این اتفاق تاریخی سبب شده که غربی ها یه چنین اشتباهی مرتکب بشن و فکر کنن فلسفه علمی است که درباره مجردات بحث میکنه. حالا بخونید عبارتشو بفرد. عرض کردم بنابرای نظر حضرت آیت الله مصباح، ارسطو حکمت نظری را چند قسمت تقسیم کرده؟ 4 قسمت. و فلسفه روز اول در اصطلاح یونانیان شامل فقط چی شد؟ امور عامه. فلسفه شامل الهیات بالمعنی الاحس نشد. این مسلمین بودن که آمدن این الهیات بالمعنی الاخص را وارد امور عامه کردن و جمع اینا رو گفتن فلسفه اولا. فلسفه فقط شامل احکام موجود به ما و که جلسه گذاشتن بحث کردیم. ایشون مدعی هن که احکام موجود به ما و مجردون فلسفه نیست. حکمت الهی، حکمت ریاضی، حکمت طبیعی، فلسفه اولا اینطور بهتره. حالا بیشتر بحث سر اینه که این فلسفه اولا که امور عامه بوده تو دارالمعارف ارسطو بعد از طبیعیات قرار گرفته، اما لجهت آموزشی نه، این جهت که اصلا بعد از طبیعیات تا بعد ما بریم اشتباهاً ما بعد را بکنیم ماورا بعد بگیم فلسفه علم مجرداته. نه خیر، همونقدر که خداشناسی به فلسفه نیاز دارد فیزیک هم به فلسفه چرا نیاز دارد؟ اثبات موضوع فیزیک یعنی ماده با فلسفه است، تعریف ماده با فلسفه است، تعریف خدا با فلسفه است، اثبات خدا هم با فلسفه، هر دو یکسان. این موجوده به ما هو موجود است، نه موجوده به ما هو مجرد که بشه ماورا. یه اشتباه غربی هست. بخونید اینو یکی از رفقا عبارت شو بخونه. یه اضافه کنید کدوم قیده؟ کی میگه قیدش چیه؟ الهی. آقای مصباح معتقد ها ببینید نگاه کنید با اون تعریف ایشون اینطوری میشه، یک سلسله علوم است که مسائل است که در هیچ علمی اعم از طبیعی یا ریاضی یا اخلاقی یا اجتماعی یا منطقی یا چی؟ الهی، چون اون امور عام است. موجوده به ما هوا مجردون نه. خیلی با ارسطو معتقد است. آقای مزرم همین رو تایید کرده. کجا تایید کرده؟ توی مقالات فلسفی که بله ارسطو به نقل ملا صدرا حکمت نظری را چند قسمت کرده؟ 4 تا. پس امور عامه شامل الهیات بالمعنی الاخص نمیشه. خب چیه؟ موضوع که قبلا گفتیم هر علمی از عوارض بفرمایید ذاتی موضوع، موضوع فلسفه موجود به ما با موجود که ما از عوارضش بحث میکنیم. خیلی خوب، قبل مفصل اینا رو نوشتیم و توضیح دادیم، الان هم یادآوری کردیم. خیلی خوب، از این مسائل این علم بر اساس اصطلاح کی؟ مسلمی. اما بنابر اصطلاح ارسطو با نقل آیت الله مصباح دیگه این تیکه دوم درست اصلا مسائل علم ربطی به امور مجرده نداره. خیلی مضافاً به این که گفتیم این علم اثبات موضوع سایر علوم را انجام میده، پس قبل از اون این علم جلسه گذشته گفتم مبادی تصدیقی بفرمایید علوم دیگه، یعنی ما تا قانون علمیت رو در این علم درست نکنیم علم فیزیک داریم یا نداریم؟ نداریم. فیزیک میخواد راجع به ماده و حرکت بحث کنه، شیمی میخواد رابطه اجزاء ماده رو با هم بحث کنه. من اگر گفتم قانون علیتی ندارم دیگه نمیتونم قوانین فیزیک و شیمی رو درست کنم، پس باید قانون علیت را اول در فلسفه درست کنم. لذا فلسفه میشه قبل از طبیعیات، قبل از ریاضیات، قبل از الهیات با اصطلاح آقای مصباح، امور عامه است. خیلی کنایست به این که این جدیدی ها فلسفه درستی بلد نیستن، فیلسوف نیستن، متفلسف هست. خیلی برای طبیعت و حالا که این با تعبیر مسلمین درست بود یا غلط بود؟ برادر غلط بود، غلط بود، چون متافیزیک بحث از عوارض موجود به ما هوا موجود بود. خیلی بله دیگه، عوارض موجود مجرد. ببین فلسفه درباره اصل موجود مجرد بحث میکنه، اما درباره چی بحث نمیکنه؟ عوارض موجود مجرد. اینو جلسه پیشم توضیح دادیم، فرق است بین بحث از اصل موجود مجرد با بحث از عوارض موجود مجرد. اصل موجود مجرد رو به خاطر اینکه تعریف و اثبات وجود هر موجودی با فلسفه است، اما عوارض موجود مجرد دیگه میشه موجود به ما ها و خاص و مجرد. این خارج از فلسفه است. جانم مسلمین اشتباه نکردن، مسلمین پیش همه مسلمین این مسلم است که فلسفه یعنی بحث از احکام موجود به ما ها و موجود. خوب دقت کنید آقای، این نکته رو باز من باز کنم، برادرها اشتباه نکنن، پیش همه این مسلمه که فلسفه یعنی بحث از عوارض موجود به ما ها و موجود. دقت کنید برادران، دعوای آقای مصباح و غیر ایشون بر سر این است که آیا دعوای آقای مصباح با غیر ایشون بر سر اینه که آیا بحث از مجردات، بحث از موجود به ما ها و موجود است یا نه؟ عنایت بفرمایید. یعنی آقای مصباح معتقد است این تیکه بحث از موجود به ما و موجود نیست، مسلمین که میگن اینا تو فلسفه باید بحث بشه نمیخوان موجود به ما و موجود رو به هم بزنن، معتقدن یعنی به قول ما طلبان نزا سقرویه، آیا این بحث از عوارض موجود به ما و موجود است یا نیست؟ و الا همه قبول دارن که فلسفه اولا یعنی بحث از عوارض موجود به ما هو موجود، و چون موضوعش موجود به ما هو موجوده اختصاصی به موجود معین نداره. توجه می‌فرمایید؟ منتها آقای مصباح می‌خواد بگه من اینو قبول دارم، این اینجا درست نیست، اینجا نمیشه این حرفو پیاده کرد. اونا میگن نه این حرف درسته، کجا هم قابل پیاده شدنه؟ در مجرد هم قابل پیاده شدن. پس مسلمین همه اتحاد مبنا دارن، اتحاد مبنا و تعریف، مبنا و تعریف متحد اینه که فلسفه بحث از موجود به ما هم موجود است. حالا موجود به ما هم موجود چقدر گسترش پیدا میکنه؟ فقط امور عامه را میگیره یا بالمعنی الاخص هم میگیره؟ اونا میگن میگیره، یه دیگه میگن نمیگیره. سقرویه دعوا اما قرنی ها اشکالش اینه که اصلا نفهمیدن که فلسفه بحث از امور عامه است. فکر کردن فلسفه بحث از موجودات مجرده، بحث از این غلطه، اصلش غلطه، چون فلسفه مباحثش اختصاصی به بله موجودات مجرد نداره. فرمودن که انشاءالله جلسه انس با نماینده خدمت سروران بزرگوار ای تا اینجا. بعد استاد وارد بحث در مورد فلسفه در قرون اخیر میشن. در قرون اخیر فلسفه چه روالی پیدا کرد؟ توجه بفرمایید دوستان، در قرون اخیر بازم اینجا مرحوم آقای مسحری خوشبختانه خیلی دقیق و خیلی ظریف تقریبا یک صفحه و نیم یک خلاصه از تاریخ فلسفه غرب میگه، خیلی دقیق و ظریف. حالا بنده مجبورم فقط اشاره کنم، شرح و بسط و توضیحش جای دیگه. ببینید در قرون اخیر یعنی بعد از رنسانس، بعد از رنسانس در غرب به خاطر عوامل متعددی عمده اون عوامل متاسفانه ضعف تفکر فلسفی در قرون وسطا. قرون وسطا اصطلاحاً برادرها به دوره 1000 ساله ای میگن که کلیسا حاکم شد بر اروپا، تقریبا از قرن 6 میلادی تا قرن 16 میلادی این 1000 سال کلیسا که حاکم شد، در واقع یک فلسفه ای در غرب وجود آمد، اسم فلسفه این دوره را میگن فلسفه اسکولاستیک. تو همین دوره فلسفه در این دوره در اروپا اسمش فلسفه اسکولاستیک بود. فلسفه قرون وسطا که در مدارس کلیسا تدریس میشد، یعنی مدرسه ای، خود کلمه اسکولاستیک یعنی مدرسه ای، یعنی فلسفه ای که در مدارس وابسته به کلیسا تدریس میشد. در این فلسفه متاسفانه به خاطر اشکالات عقیدتی انجیل، انجیل تحریف شده، مثل اون داستان کشتی گرفتن پروردگار متعال با حضرت یعقوب که سریع، مثل مسئله تثلیث، اشکالات عقیدتی که در انجیل وجود داشت از یک طرف، کلیسا هم میخواست تفکر عقلی را در چارچوب انجیل قرار بده، برادرها اجازه رشد تفکر عقلی در اروپا داده نشد. حالا انشاءالله میخونیم تو درس سوم فلسفه ارسطو و افلاطون که در درس سوم میخونیم مشاء و اشراق، اینا اومدن تو جهان اسلام رشد کردن، شدن فلسفه ابن سینا، شدن فلسفه صدرالمتعلهین، خیلی هم قوی شدن به خاطر حمایت اسلام از اندیشه عقلی و تعقلی و برهانی. اما فلسفه بفرمایید ارسطو و افلاطون رفتن توی اروپا به خاطر محدودیت های کلیسا زمین خوردن. آقا این دوره ضعف تفکر فلسفی در قرون وسطا، یک، دو، رشد شدید علم حسی و تجربی. حالا عوامل دیگری هم دارن دیگه، من اونا رو ذکر نمی کنم، سر شما یعنی شلوغ میشه، بعضی از دوستان بالاخره تازه وارد حوزه شدن خسته کننده میشه براشون، اندیشه های نومینالیستی و نمیدونم دیدگاه های چی و چی و چی، علل متعدده که ایشالا تو کتاب های بالاتر میخونی. این عوامل سبب شد یک انقلاب علمی فرهنگی. یه عامل سوم میرم بهتون بگم، سه، اختلافات درون کلیسا، دعواهایی که بین اسقف های مسیحی به وجود آمد که منجر به وجود آمدن اندیشه پروتستان شد، که اندیشه اندیشه پروتستانی است، یعنی اندیشه اصلاح دینی، در اون موقع به وسیله یه عده از مسیحیان ترویج شد، که الان هم اگه دیده باشید این جملاتی رو که بعضی ها مثل هاشم آقا جانی ذکر می‌کردن که بیاد یه پروتستانیسم اسلامی را بندازید، یعنی اصلاح دینی برای مبانی می‌خواستن با مبنا قرار دادن آزادی، مخصوصا آزادی‌های جنسی و چه و چه و چه که حالا وارد بحثش من نمی‌خوام بشم، این عوامل تقریبا سبب شد یه انقلاب علمی فرهنگی فلسفی در اروپا به وجود بیاد، اسمش رنسانس. رنسانس در لغت یعنی نوزایی، یعنی زایش نو، یک تفکر نوی در اروپای اون موقع متولد شد. این شرایط سبب شد که در اروپا گرایش به علوم عقلی کم بشه. البته به قول باز مجموعه متحری که عرض میکنم یه دور خلاصه‌ای گفته، بنیانگذاران این اندیشه دکارت که در اروپا به عقل گرایی مشهوره، بکن انگلیسی فرانسیس بکن، بعد از ایشون هابز که بازم انگلیسیه، بعد از ایشون جان لاک که باز انگلیسیه، بعد از ایشون بارکلی که باز انگلیسیه، بعد از ایشون هم هیومه که باز انگلیسیه. اینا فلاسفه آمپیریست یا حس گرایان اروپا. این فیلسوفان در این فضا اومدن اندیشه هاشون رو عرضه کردن. نتیجه این عرضه این اندیشه ها این شد که آمدن گفتن آها فلسفه را ما فلسفه را ما اختصاص میدیم به علوم قیاسی و برهانی در مقابل علم، یعنی علوم تجربی و حسی. هر علمی که به وسیله حس و تجربه کار میکرد، مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی و اینجور علوم، اینا شدن علم. هر علمی که به شکل قیاسی و برهانی کار میکرد شد فلسفه، مثل فلسفه اولای قبلی، مثل اخلاق، مثل زیباشناسی و منطق، مثلا اینجور علوم، اینا رو گفتن فلسفه. ولی دیگه طبیعیات از فلسفه داخل در اصطلاح فلسفه قرار نگرفت، چون روشش روش حسی و تجربی بود بر مبنای چی؟ انقلاب رنسانس، گرایش به علم تجربی. جانم مسلمان ها نگفتن، حالا میگیم بله عام یه اصطلاح بود، حالا اونم نسبت شبایی میگیم علوم تجربی و حسی و خود ریاضیات. بعد اومدن گفتن ریاضیات، ریاضی هم در واقع نیمه حسی و نیمه تجربی است، که از ثمرات اندیشه کانت در اروپا، که حالا باز با سابقش کار نداریم، اینا رو جدا کردن، اینا جدا شدن از فلسفه. طبیعیات رفت اینجا، ریاضیات هم همینجاست دیگه، روش علمی بود، با اینکه میگفتن ریاضیات برهان توش هست اما روش علمی بود. الهیات اینجاست، اخلاق اینجاست، منطق و زیباشناسی و علومی که با متد قیاس و برهان کار میکنن، ایشه دیگه اصطلاح. بعد از اینا که عقل‌گرا و حس‌گرا بودن، یه جریان سومی در اروپا به وجود آمد، اسمش حسگرایی افراطی است، اسمش هم پوزیتیویسمه. بنیانگذارش هم یک دانشمندی است به نام آگوست کونت. آگوست کونت فرانسوی، بنیانگذار فلسفه پوزیتیویسم، حسگرایی افراطی. یعنی چی افراطی؟ حالا معناش کنم. ببینید برادرها، فرق اینا با هم اینه که دکارت میگفت عقل خوبه، علم و حس و تجربه هم خوبه، اما علم و تجربه مال عمله، عقلم ارزش نظری داره. این حرف دکارت. حسگراها اومدن گفتن نه آقای دکارت، ما اینو حس، ما دلیلی بر اثبات ادراکات عقلی نداریم، با حس کار میکنیم. پوزیتیویستا گفتن آقایا ما نه تنها دلیلی بر اثبات ادراکات عقلی نداریم، گوش کنید، دلیلی بر رد ادراکات عقلی هم نداریم. اصلا ادراکات عقلی نه قابل اثبات هم نه قابل رد. چرا؟ چون اصلا معنا نداره. اینا افراطی هست. اینا گفتن ببینید گزاره خدا وجود دارد، یه بار ما میگیم قابل اثبات نیست چون حسگرایی. این میشه کی؟ حسگراها. بیون یه بار میگیم خدا وجود داره قابل اثبات است با عقل، میره تو فلسفه، علمم تو جای خودش، این میشه دکارت. یه بار میگیم خدا وجود داره اصلا معنا ندارد، معنا ندارد، میتونیم نفی کنیم یا میتونیم اثبات کنیم. گزاره های متافیزیکی اصلا معنا ندارد. ببین اینا اومدن گفتن گزاره های متافیزیکی اصلا معنا ندارد، چون معنا ندارن نه قابل نفیان نه قابل اثبات. اونا گفتن گزاره های متافیزیکی معنا دارن اما اثبات نمیشه کرد، چون ما حسگرایی. دکارت گفت اثباتشون نمیشه کرد، نه خیر میشه با عقل میشه، ولی عقل جاش تو این محدود است. دکارت گفت حس جاش تو این محدود است. دلیلشون چی بود؟ ها؟ خواهم و خواهم این دیگه شرحی میخواستیم، ما دیگه واردش نمیخوایم بشیم، چون برمیگرده به این که آیا اصلا ما کلی داریم یا نداریم. اگر گفتیم کلی یک لفظ بی‌معناست، یعنی شدیم نومینالیست تابع فلسفه اندیشه ویلیام اوکامی، بعد میرسیم به این که اصلا کلی نداریم، پس این گزاره ها معنا ندارن. این ما رو سطح بالاتر. فعلا دو گرایش حسگرایی داریم، یه حسگرایی معتدل بگیم، یه حسگرایی افراطی. حسگرایی معتدل میگی چی؟ نمیشه، دلیلی براش نداری، نه ردش میشه کرد نه اثباتش میشه کرد، دلیل نداری. اما حسگرایی افراطی اصلا میگه این گزاره ها معنا ندارن. تمام شد؟ ما دیر اومدیم، ما یه پنج دقیقه بذار اینو بخواه میکنه. یعنی مسائل این علم نفیان و اثباتن قابل تحقیق و مطالعه، این کدوم جریانه؟ چی؟ افراطی. بکن و دکارت کدوم جریانه؟ عقل‌گرایی حسگرایی. ببین کم کم خیلی عالی آقای مطری دقیقه، خیلی عالی نوشته این کتاب رو. اول دکارت بعد بکن، یا اول بکن بعد دکارت فرق نمی کنه، حسگرایی عقل‌گرایی بعد یواش یواش تبدیل شد به یک حسگرایی افراطی. فرق اینا با هم چیه؟ اینه که اینا میگن قابل تحقیق هست اما دلیل نداره، چون ما دلیلمون حس. اینا افراط میکنن، میگن نه اصلا سلباً یا ایجاباً قابل مطالعه نیست. ادامه زمانت که دیگه ما کاری فعلا نداریم با ریشه هاش، به خاطر همون اندیشه‌های نومینالیستی. خب بخون از برو جلو. کارت گفت آقا ما چون عقل گراییم، در ما بعد از طبیعه، در اخلاق، در منطق، در زیباشناسی از روش عقلی استفاده میکنیم، اما در فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی از چی استفاده میکنیم؟ حس. بله 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 جلو سر حالا بخون فعلا بخون تا وقت ما تموم نشده. خب فلسفه یعنی روش قیاسی و برهانی، برو جلو سر. خب
چه میبارد با روش قیاسی از آن استفاده کرد، اهم از متافیزیک اخلاق و منطق و غیره آن را فلسفه خواندن.
بریم دوستان. آقا چه برادرها سوال کردن توجه کنید، با این اصطلاح فلسفه اسم عامی یا خاصه؟ پنج تا علم داره، چهار تا علم توشه، اما این اسم عام نسبت به اسم عام قبلی مسلمین تنگتره دایرش، چون در اصطلاح قبلی مسلمین مطلق علوم عقلی ریاضیات و طبیعیات را میگرفت یا نه؟ اما اینجا دیگه نمیگه، ولی باز اسم عامه. مرمای مطلی فعلا دارن اصطلاحات رو معنا میکنن که توجه کنید اصطلاحه. یه اصطلاح رایج در اروپا درباره فلسفه، یعنی اونی که تو علم تجربی به حسی نمی گنجه، البته پیش پوزیتیویستا نه، چون پوزیتیویست اصلا میگن این معنا
نداره،
ولش کنید. ادامه بدید.
ولی
البته دایره افتاد. ببین دوستان، گروه اول که کیا باشن؟ نه، پوزیتیویستا. تو سیر ایشون این بود که فرمودن یواش یواش یه عده فلسفه را به طور کلی منکر شدن، ولش کردن. اینا اومدن دیدن آقا اگر ما قرار فلسفه رو بذاریم کنار، پس سوالات کلیمونو چطور جواب بدیم؟ ما دیدیم یه سری سوالات داریم که علم حسی محض ما قدرت جواب دادن به اون سوالات را ندارد. اینا چطور جواب بدیم؟ چطورشون بکنیم؟ اومدن گفتن بسیار خوب، حالا که اینطور شد، ما میایم میگیم شما دستاورد علوم رو بیارید، بیاید جمع‌بندی و ایجاد ارتباط بین دستاورد علوم بکنید. اسم این جمع‌بندی و ایجاد ارتباط رو بذارید فلسفه علمی، تا بتونید با این جمع‌بندی ها به اون سوالاتی که جلسه قبل خوندیم، آقا این اندام از کی به وجود آمده است؟ آیا درباره این اندام کی معنا دارد؟ همون سوالات، تا بتونید این سوالات رو با این جواب بدید. اسم شدن فلسفه علمی. بنابر این اصطلاح، آیا فلسفه علمی در واقع استقلال دیگه نداره، موضوع جدا نداره، بلکه فلسفه علمی یعنی کار روی دستاوردهای علوم حسی و طبیعی؟ آقا فیزیک آمد گفت ماده و انرژی، شما بیاید از اون ماده و انرژی بحث حرکت را در عالم حل کنید، همین کاری که مارکسیستا زیاد میکنه. فلسفه علمی اینطوریه، یعنی شما بیا از روی جمع‌بندی دستاوردهای بفرمایید علم طبیعی ها. فلسفه پیش مسلمین یه علم مستقل موضوع داره. بگو ما قبل از طبیعه یا ما بعد از طبیعه؟ قبل. اصلا اول باید بیا تو موضوع. اما این فلسفه علمی یه محصول فرزند علم که باید منتظر بمونه علم یه بحثی تو ماده و انرژی بکنه، بعد اونه روش جمع‌بندی کنه. متأخره. چه فلسفه علمی؟ از نظر زمانی متأخر، بله. از نظر رتبی یکم کلی تره، چون میخواد سوالات ما رو جواب بده. اما از کدوم جنس علمه؟ بخونید، بخونید ایسی کرا. فلسفه پوزیتیویسم، پوزیتیویسمی که آمد اصل فلسفه را انکار کرد، دید چاره ای نداره، باید سوالات اساسی ما رو جواب بده یا نده؟ جواب بده. اگر بخواد جواب بده چطور باید جواب بده؟ خود دستاوردهای مستقیم حسی خود جواب نمیدن، اصطلاح فلسفه علمی پایه. یا هربرت اسپنسر انگلیسی که یه فلسفه ترکیبی داره. ترکیبی یعنی این، یعنی ترکیب دستاوردهای علوم مختلف و استنتاجهای کلی برای تبیین جهان. کار کردم نمونه معینش کار مارکسیست است. مارکسیست ها اگر بهشون گفتی آقا اصل عمل دیالکتیک یعنی ماده این حرکته، چرا؟ میگه ماده و انرژی، به خاطر این که شیمی ثابت کرده که مثلا اتم ذراتی داره، این ذرات فوتون ها و بسته های انرژی هن، انرژی هم اینطوره، پس ماده این حرکت. یک استنتاج فلسفی از دستاورد علم، چه فلسفه علمی، برای آن که چیکار کنه؟ آقا جواب سوالات ما رو بده. حالا این فرقش با فلسفه ما چطور بود؟ ما میگفتیم آقا اون فلسفه موضوعش اصلا غیر علمه، متدش عقلی و برهانیه. اینا میگن نه ما عقل و برهان بلد نیستیم، اینا بی‌معناست، حس. با این شکل ادامه بدید. حقوق این مبنای پوزیتیویست هست، میگن ما کلماتی را معنا دار میدانیم که مشبور کن باشن. مشبور کن یعنی چی؟ مصداق حسی. من کتاب میفهمم یعنی چی، مصداق حسی داره. در دیوار میفهمم یعنی چی، چون مبنا معنادار بودن حس و بی‌معنایی مفاهیم عقلی و متافیزیکی و خود به خود. بله دیگه عقل میگن ممکن نه، بدتر. ببینید اگر یک فیلسوف پوزیتیویست بخواد نظر بده، نمیگه خدا وجود نداره، میگه خدا وجود دارد یا ندارد بی‌معناست، اصلا معنا نداره که من ردش کنم، چون رد و اثبات فرع بر چیه آقا؟ این مرحبا به آقای مطهری. دقیق باور کنید توی یک صفحه و نیم یه خلاصه فلسفه غرب گفته ایشون. راسیونالیستا، آمپیریستا، این عقل‌گرایان، حس‌گرایان، پوزیتیویستا، هر کدوم با ضوابطش. ادامه بدید این تیکه ما تمام بکنیم. بله بردار نیست. یک نظریه دیگه تو غرب مونده، اونم کانته. کانت هم یه بحثی داره که معتقده هم حسگراها خطا کردن هم عقلگراها. میخواد توضیح بده مکانیزم معرفت ترکیبی از حس و عقل، نه حس نه عقل، حس و عقل. حالا دیگه هم وقت تمام، هم احساس میکنم ظرفیت تمام شده.
صلی الله علیه و آله و سلم.